شکل‌گیری این گفتمان که انشالله مثبت باشه. نظر شما چی هست خانم دکتر؟ عنوان کسی که در قلب تپنده مجلس به هر حال مشغولید، نکته شما چی هست؟
بحثی که خانم دکتر فرمودن به لحاظ یعنی بحث فرهنگی کاملا درسته، فقط من در واقع وجه دیگه این ماجرا رو میخوام بگم. ببینید ما تو قسمت قبلی راجع به چرایی شاغل شدن خانم ها صحبت کردیم، وقتی که حالا توی در واقع بحث سیاست گذاری ما باید به این چرایی پاسخ بدیم، بعد برسیم به چگونگی شاغل بودن. این چگونگی شاغل بودن بخش زیادی از این مشکلات رو حل میکنه. یعنی خانوم های ما چه بسترهای شغلی برای خانوم ها تعریف بکنیم. این هم نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری و قانون گذاری داره، هم به لحاظ فرهنگی باید در واقع تو جامعه یک تغییر گستردهی انجام بشه، هم در طیف یعنی در کلیت جامعه، هم در بین خود خانم ها. یعنی خانم های ما باید بپذیرن که شغل پاره وقت یک شغلیه که میتونه به مادری کمک بکنه، اما سیاست گذار ما و قانون گذار ما هم باید در واقع اون مزایای شغل پاره وقت، در واقع اون تعریفی که از شغل پاره وقت داره طوری باشه که شأن در واقع اون خانوم هم رعایت بشه. یعنی تو دید عموم جامعه این تفکر نباشه که خب این خانوم شغلش پاره وقته، پس به لحاظ جایگاهی از اون آقایی که شغل تمام وقت داره بالاتره. این باید حل بشه. این یک بخش زیادیش مشکل در واقع نگرشیه که باید مشکل فرهنگیه باید حل بشه. به خاطر همین من میخوام بیام روی این قسمت، این چگونگی شغل، چه تعریفی که ما از یعنی در واقع شاغل بودن خانم ها داریم. خب یه کار خیلی خوبی انجام شد و اون پررنگ شدن بحث مشاغل خانگی بود. ما آماری که داریم 80% مخاطبانمون تو بحث مشاغل خانگی خانم ها هستن. خب این خیلی آمار بالاییه.
منظورتون مشخصا مشاغل خانگی چیه؟ میگم
مشاغل خانگی توی تعریفی که خود قانون داده، اون مشاغلی ان که در محیط عموما 3 دسته مشاغل خانگی تعریف میشه، ولی عموما مشاغلی که در منزل انجام میشه و در واقع آسیبی به اطرافیان، همسایه ها و اینها نداره و از طریق اون در واقع درآمدزایی میشه برای خانواده. این طرح به این واسطه در واقع مخاطب اصلیش جوانان بودن و زنان، جوانانی که نتونستن شغل ثابت پیدا کنن و زنانی که خب ترجیحشون اینه که در منزل باشن در کنار فرزندشون و در کنارش درآمدزایی هم داشته باشن. عرضم این بود که 80% مخاطبان این در واقع کسانی که رفتن و متقاضی دریافت تحصیلات بودن خانوم ها بودن، رنج سنی 30 تا 34 سال بالاترین متقاضیه، یعنی رنج سنی مادر بودن. این نشون میده که مادران ما همچنان مادرانگی براشون مهمه، پس دنبال اینن که یک راهکاری پیدا کنن که بتونن هر دوتا رو در کنار هم داشته باشن. اون وقت این وسط وقتی که نگرش آماده است، ذهنیت آماده است، قانونگذار و سیاستگذار باید یک راه جلوی پا در واقع مادر بگذاره. این که خانم دکتر میفهمن که واقعا به لحاظ اجرا ما میریم توی ادارات، توی در واقع سازمان ها، واقعا شرایط شغلی برای خانم ها سخته علارغم تمام قانون ها. یعنی ما قانونی داشتیم که کاهش ساعت کاری خانم ها در شرایط خاص، حالا شرایط خاص چیه؟ خانم های زن و سرپرست خانوار هستن، خانم های کودکان فرزندان زیر 6 سال دارن یا در واقع فرزند یا همسر بیمار دارن. این قانون وجود داره ولی آیا واقعا اجرا میشه؟ حتی اگر هم اجرا بشه، یعنی حتی اگر مدیر تحت یه شرایطی بپذیره که خانم یک ساعت زودتر بره، انقدر یک وقتای شرایط کاری، فشار کاری سخت میشه که حتی اون خانم خودش تقاضا نمیده. یعنی آیا واقعا انقدر مادرانگی در جامعه ما پررنگ هست و شأنیت داره و دارای احترام هست که من توی یک جلسه کاری نشسته باشم و بگم الان به خاطر مادر بودنم میخوام این جلسه رو ترک بکنم؟ آیا این امکان رو دارم؟
خب ببین خانم دکتر، من احساس میکنم که یه بخش زیادیش از این نگاه فرهنگیه. انشالله تو بخش بعدی در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. با خب شنوندگان محترم برنامه چشمانداز رادیو گفتگو موج 103.5 مگاهرتز خدمت شما هستیم. برمیگردیم داخل استودیو. بحث‌های خوبی مطرح شد، از دور زدن قوانین، از قراردادهای کوتاه مدت، از نگاهی به شأنیت زنانه و مادرانه خانم‌های شاغل و مباحث فرهنگی. برمیگردیم خانم دکتر اکبری، الان از ابتدای برنامه بحث ما اصلا این بود که یک تضاد منافعی در اینجا به خانم‌هایی که فرزند ندارند و میخوان فرزند دار بشن به نام شغل وجود داره و یک سختی‌هایی هم برای خانم‌هایی که مادر هستن و شاغل هستن. فکر میکنید چند درصد این، حالا به لحاظ درصدی بر فکت، بر اسنادی که وجود داره، فکر کنید چه میزان فرهنگی این دلایل شاغل بودن و این تضاد منافع و چه میزان نگاه اقتصادی هست؟
بله، من ضمن این که تایید میکنم مباحث اقتصادی رو و اهمیتش رو در حال حاضر، مخصوصا تو یکی دو دهه اخیر که خب پررنگتر هم شده، واقعا نیاز گاهی اوقات احساس میشه، اما اساسا مسئله ما تو حوزه فرزند آوری و حتی مسئله ازدواج فرهنگی به اعتقاد بنده و از این جهت خب شاید مثالمون هم زنان دهه 50 60 هستن که خب با همه مشکلات اقتصادی اما جابجا نشدن، دستکاری نشد اون هویت زنان مادری و همسری
خاندان. زنان عشایر از همین دستن. بله. زنان عشایر فرزندان زیاد، کارهای وسا سخت‌تر.
بله کاملا همینطوری. یعنی من میخوام بگم که یه بخشی، یعنی بخش عمدش فرهنگی، زیربنای همه اینها فرهنگی و هویتیه. تا وقتی که زنان ما به هویت خودشون واقف نشن، مادری رو ما از این جمعه گاهی اوقات بهش نگاه میکنیم، مادران ما در واقع بچه ها رو گاهی اوقات، حالا نمیگم همه مادران، ما نگاهمون به فرزند در واقع یه نوع دردسره گاهی اوقات، که خب دردسر در مقابل شغلمون، تحصیلمون، تفریحمون، در حالی که اگر نگاهمون، نگرشمون رو تغییر بدیم به این ساختار تکوینی که خداوند برای یک خانم قرار داده و اون مادری هست، نگاه بکنیم ببینیم از اون ور باید نگاه کنیم نیاز من به فرزند چی میتونه باشه، فرزند برای من چه کاری میتونه بکنه، از اون فرزند نوزاد بگیر تا نوه، نتیجه که در واقع وقتی که من مادر پیر میشم در مقام فرزانگی پیدا میکنم برای نوه هام. این نگاه ها یه بخش عمدش به عدم فهم واقعی از هویت زنانمون برمیگرده.
خیلی هم احساس میکنم که ببخشید چون تا این برنامه هم ما یه مقداری اواخر برنامه هستیم، من احساس میکنم که عرض به حضور شما این نگاه فرهنگی برجسته تره بین زنان و خانم های ما. دعوت میکنیم که کتاب هایی رو تو این حوزه مطالعه بکنن و برنامه های به این شکل رو بشنوند و گوش کنن. در برمیگردیم خدمت خانم دکتر رحمانی پور. خانم دکتر، در خصوص الگوهای فرزندآوری زن شاغل نکاتی هست که بخواید بفرمایید؟
من ابتدای عرایزم یه نکته رو عرض کردم خدمتون و اونم این که ما آیا واقعا تعارضی، تفکیکی که انجام دادیم زن شاغل و فرزندآوری، این دوتا تقابل دارن با هم دیگه یا نه؟ ببینید آمارها نشون میده که زنان شاغل ما عمدتاً تا دو فرزند رو دارند. طبق آمار تقریبا میتونیم بگیم زنان خانه‌دار هم همینن در حال حاضر. البته مطلوب ما این نیست، مطلوب ما اینه که فرزندآوری بیشتر بشه، ولی یه چیزی که وجود داره این بین در واقع زنان خانه‌دار و زنان شاغل، این الگوی فرزندآوری متفاوته. به چه معنا؟ به این معنا که زنی که شاغله اگر امسال صاحب فرزند میشه، دو تا در واقع مسیر رو انتخاب میکنه، یا فرزند دومش رو بلا فاصله در واقع به دنیا میاره و بعد از اون دیگه میخواد بره سراغ در واقع کارهای اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی اقتصادیش، یا اینکه متوقف میکنه میگه که خب من 15 سال دیگه صاحب فرزند دوم خواهم شد. این در مورد زنان خانه‌دار یکم متفاوته. زنان خانه‌دار امیدشون به فرزندآوری در آینده بیشتر از زنان شاغله، یعنی اینکه خانم خانه‌دار به خاطر اینکه مانعی نمیبینه، مانع خارجی نمیبینه، میگه خب من هر زمان این امکان رو دارم که در واقع بچه دار بشم. ولی زنان شاغل یکم متفاوته، به دلیل شرایطی که دارن نیاز دارن که هم برنامه‌ریزی کنن، دقیق بدونن امسال میخوان بچه دار بشن، 10 سال دیگه بچه دار بشن. این الگوی متفاوت خب از اون طرف روی تربیت فرزندان داره تاثیر میذاره، یعنی فاصله سنی 10 سال و 15 سال کاملا تربیت فرزند رو تحت شعاع خودش قرار میده. یعنی ما باید از این زاویه هم به این قضیه نگاه بکنیم. کاملا
این نگاه فرهنگی و تربیتی میشه. خانم دکتر اکبری، در جمع‌بندی بحثتون به انتهای برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته‌ای هست میخواید بفرمایید میشنویم.
بله، نکته مهمی که من طبق آماری که پارسال ما به دستمون رسید، بین 20 تا 30 درصد از زنان ما شاغل هستند. در واقع ما 70 درصد خانم های خانه دار داریم که متاسفانه شاهد اون هستیم که حتی تو الگوهای فرزندآوری خانم دکتر هم خب فرمودن، اینها هم در واقع ما اون جنب و جوش رو توی خانم های خانه دارمون نمیبینیم. یعنی من گاهی اوقات میبینم تعداد زیادی طیف وسیع از زنان اطراف من خانه دار هستن، هیچ نگرانی شغلی و اجتماعی هم ندارن، اما به فرزند یک یا دو فرزند معمولا اکتفا میکنن و این به نظرم ریشه فرهنگی داره.
همون نگاه فرهنگی که در بحث جمعیت خیلی به نظر بنده، حالا به نظر کارشناس محترمم، از همه مسائل بیشتر اهمیت داره. خانم دکتر رحمانی پور، جمع‌بندی بفرمایید.
در موضوع فرزندآوری همونطور که خانم دکتر اکبری هم فرمودن، بحث فرهنگی شاید واقعا غالب باشه از این وجه که ما سبک زندگیمون در جامعه تغییر کرده. یعنی ما توی دوگانه قرار گرفتیم که عامل اقتصادی یا عامل فرهنگی. وقتی که خوب تو کنه قضیه میریم، میبینیم سبک زندگیه که تغییر کرده. سبک زندگی وقتی تغییر کرده، اون وقت عامله با ذهنیت فرهنگی عامل اقتصادی رو خودشو نشون میده. یعنی اینکه ما به لحاظ ذهنی زندگی، اون خواسته هامون، مطالباتمون از زندگی تغییر کرده و پیامد این شده نیازهای مالی، بزرگ شدن نیازهای مالی و نگرش مادی به زندگی، و این تغییر در کلن الگوهای زندگی، حالا الگوی ازدواج، الگوی فرزندآوری و تمام اینها داره تحت شعاعمون قرار میگیره.
خب من تشکر میکنم از دو مهمان گرانقدری که امروز در خدمتشون بودیم و در خصوص سختی‌های زندگی برای زنان شاغل صحبت کردیم. خانم دکتر سکینه اکبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و سرکار خانم دکتر ریحان رحمانی پور، کارشناس گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش‌های مجلس. در این برنامه مطرح کردیم که اصلا به چه زنان و خانم‌های ما شاغل میگیم، شغل رو تعریف کردیم و در نهایت به این جنبندی میرسیم که تضاد منافعی که برای خانم‌هایی که میخواهند اقدام به فرزندآوری بکنن شکل میگیره و خانم‌هایی که فرزند دارند و به حوزه شاغل بودن روی میآورن، این تضاد منافع ریشه در دو بحث عمده داره. یکی بحث اقتصادی و درآمدی و یکی بحث‌های فرهنگی. بخشی از این برمیگرده به نگاه ماها، نگاه ما مردم به زندگی و سبک زندگی که باید اصلاح بشه، و بخش دیگر گردن مردم نیست و سیاستگزار، قانونگزار، دولت، مجلس و به طور کلی حاکمیت موظف هست که شرایط و فضایی رو فراهم بیاره که در واقع این مسئله تسهیل بشه، با توجه به اهمیت بسیار زیادی که بحث جمعیت داره. تا دیداری دیگر و صدایی دیگر، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فقط برای تعیین چیزهایی که مصرفی تو خونه مایحتاجتون، بیایید دوستری کارتون انجام بدید، برگردید خونه، بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمی پزشکا پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا، نمیبینی اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیان بیمارستان، خواهش میکنم واسه ملاقات نیان.
ما جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدوارم که مردم گوش بدن، دلش برای ما هم بسوزه واقعا.
مثلا پاشو برفتی شاندیس دو چرخ سواری تو این وضعیت؟ حتما باید بریم دوچرخه سواری.
شاندیش دوچرخه سواری.
تابلو روبروی چی نوشته؟
باشه باشه برای ما نیستش. نه.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد، در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوش و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا.
In Nashville, Tennessee, my name is Kalila Mitchell.
و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن.
And I know that it's really
با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
بدی تو.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستن.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز می‌گوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمی‌پذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns falam que estou dando péssimo exemplo. Ô, imbecil!
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می‌کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های عفونی آمریکا.
We had 30,000 people.
30,000 نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن ها به صورت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می‌شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است. خب انشالله که همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید و در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش باشید و لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون. از اینکه همچنان با ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار خرسند و سپاسگزاریم. اگرچه چند روزی به پایان ماه تابستان نمونده است، اما بایستی بدانیم که همچنان بایستی در مصرف آب و برق صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم تا بتونیم که این شرایط رو پشت سر بگذاریم و شرایط استفاده از آب و برق این نعمات رو برای سایر هموطنان عزیزمون فراهم بکنیم. با صرفه‌جویی در مصرف برق میتونیم گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه‌های مصرف انرژی هم برداریم. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بیندازیم، وسایل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش‌هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه.
Thank you. چشم من گریان مباش، این گونه عشق افشان مباش، حیران و سرگردان مباش، در گردش گیتی رسد روزی به پایان، هر غمی دست نگار ما داغ دل را گذارد مرهمی. دست غارت از شروع آه ای لال رو بر جانم گشوده ای، از تو چه شد حاصلم همین که از دلم قرارم رو بوده ای، کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن. آتش به سر تا پای من، خاکسترم کردی چه آوردی تو ای دل بر سرم، دیگر چه آوازی چه پروازی که بی بال و پرم. تو را کردی جفا دیگر مکن، چشم عاشق را تر مکن.
صبح آدینتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. انشالله که تا اینجای روز رو با شادی و نشاد آغاز کرده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. از اینکه همچنان همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، بسیار خرسند و سپاسگزاریم و خوشحال هم خواهیم شد از اینکه اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید از طریق پل‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، به مانند همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود. اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها دعوتو میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه بعدی ما با عنوان دارونامه باشید که این برنامه به موضوع نقش دانشگاه های علوم پزشکی در بهداشت و درمان در دولت 13 میپردازه.
دارونامه،
دارونامه
نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در بهداشت و درمان